تخصصی لوازم خانگی.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. خدا رو شاکریم که در این آدینه در کنار شما هستیم. با آرزو میکنیم که شما که سرمایه های یک رادیو هستی، شنونده ها سرمایه های یک رادیو هستن. انشالله همیشه همراه ما باشید و ما به لطف شما نفس میکشیم. درود بر شما که ما رو میشنوید. مجله پزشکی رو بشنوید.
مجله پزشکی برنامه از رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های مجله پزشکی برای حفظ سلامت، بهبود شرایط سلامت تقدیم حضورتون میشه. معلومه ما تلاشمون این هست که از سلامت بانوان هم مطالبی تقدیم حضورتون بکنیم. به همین دلیل میریم سراغ سندروم تخمدان پولیکیستیک. وقتی از سلامت زنان صحبت میکنیم، گره خورده با سلامت باروری است و اگر در جامعه ما به حفظ سلامت باروری اندیشیده میشه، باید به حفظ سلامت بانوان و دخترانمون از سنین پایین تر هم توجه بکنیم. اما یکی از مشکلات شایع فعلی در جامعه ما مثل خیلی از جوامع دنیا سندروم تخمدان پولیکیستیک هست که ما درباره این مشکل بیشتر خواهیم گفت در این برنامه. از علائم، عوامل خطر، عوارض، چگونگی پیگیری. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهرا حیدر هستن که جراح و متخصص زنان هستن، همینطور فلوشیپ ناباروری و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. علاوه بر حفظ سلامت باروری، طیف‌های سنی و دوره‌های سنی مختلف بانوان ما نیازهای خاصی رو مطرح می‌کنه. بر همین اساس هم تشخیص‌های زنان بر اساس گروه‌های سنی مختلف و البته شرایط زندگی بانوان عزیز می‌طلبه که ما تشخیص به موقع و درمان‌های خاص رو پیش‌بینی بکنیم. به همین دلیل هم شما شنونده عزیز، بانوان عزیز، در هر سن و سالی که هستید با توجه به شرایط خودتون خوبه که آشنا بشید با این مشکل. سندروم تخمدان پولیکیستیک موضوع مورد نظر ما هست. خدمت رو سلام عرض میکنم خانم دکتر حیدر عزیز، عرض خوش آمد دارم.
من هم با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران برتلاشتون و شنوندگان گرامی که الان شاهد صحبت ما هستن.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. یه تعریفی برای ما از این مشکل بفرمایید و اینکه چرا ما بهش میگیم سندروم، بعضی وقت میگیم بیماری، بعضی وقت میگیم سندروم، چرا بهش میگیم سندروم؟ مثلا تعریفم بکنید، تشریح کنید برای ما این مشکل رو.
خواهش میکنم. ما یه سری بیماری هایی داریم که در اصل زمینه اختلال غدد درون ریز رو داره و سندروم اصطلاحاً وقتی که ما چند تا علامت رو در کنار هم داشته باشیم از این واژه سندروم استفاده میکنیم. بیماری سندروم تخمدان پلی‌کیستیک یا آن چیزی که در بین جامعه رواج داره به اسم تنبلی تخمدان، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های اختلالات عملکرد غددی هست که خانم‌ها رو درگیر می‌کنه. یه شایعه حدود 5-10% جامعه رو ممکنه درگیر بکنه و مشکلی که ما با این بیماری داریم این هستش که چون زمینه ژنتیکی و فامیلی داره و عملاً فاکتورهای متعددی در اون تأثیرگذار هستند، از ابتدای زندگی یک دختر خانم رو درگیر میکنه تا حتی سنین پس از یائسگی. بنابراین ما باید با یک توجه ویژه‌ای به اون نگاه بکنیم و تمام مشکلاتی رو که از ابتدای یک زندگی میتونه یک خانم رو درگیر بکنه، با اون یک دختر خانم رو درگیر کنه، بعد در سنین باروری اون رو دچار مشکل کنه و بعد در سنین پس از یائسگی، وقتی داریم با این افراد مواجه میشیم، همه این طیف رو باید در نظر بگیریم و بر اون مبنا اقداماتمون رو انجام بدیم.
حالا اگه بخوایم یه تشریحی از خود این مشکل برای ما داشته باشید، وقتی که به این نفر تشخیصش گذاشته میشه، حالا چه تنبلی تخمدان به شکل ساده بگن چه بگن سندروم تخمدان پلی‌کیستیک، طرف فکر میکنه که ای وای پر از کیسته تو تخمدانش و الان چه شرط عجیب و غریبیه. خود عبارت بزرگ و پیچیده‌ای به نظر میاد. یه خورده برای ما ساده بگید که اصلا همین چند تا علامتی که تعریف سندروم رو برای شما مطرح میکنه چه شرایطی اصلا این تشخیص رو برای شما مطرح میکنه؟
به طور ساده اگر بخوام عرض کنم، باید بگم سیستم هورمونی بدن از مغز تا تخمدان تا رحم یک شاهکار خلقت خداوندیه، یک نظم و ترتیب خاصی داره. هر کدوم از این قسمت‌ها اگه عملکردشون رو به نفع احسن انجام ندن، یک اختلالی در مسیر ایجاد میشه و ما دچار مشکل میشیم. در این سندروم تخمدان پلی‌کیستیک در اصل این تنظیم و این نظم و انضباط به هم خورده. حالا چه مشکلاتی رو برای یک فرد ایجاد میکنه؟ مغز عملکرد نرمالش رو نداره، تخمدان عملکرد نرمالش رو نداره، اختلال هورمونی در بدن ایجاد میشه. ما با یک نوجوان یا یک خانم جوانی شاهد هستیم که این سیکل ماهانه نامرتبی داره، علائم افزایش و اختلالات هورمونی بدن رو داره، ممکنه علائم پرمویی داشته باشه، پوست چرب داشته باشه، جوش‌های صورت مقاوم به درمان داشته باشه، چاقی در ناحیه کمربند لگنی داشته باشه و در دراز مدت یک سری عوارض مثل افزایش احتمال بدخیمی های رحم، ابتلا به دیابت، ابتلا به پرفشاری خون و حتی افزایش خطر بیماری های قلبی و عروقی رو جدا از این که شانس نابرابری رو زیاد میکنه این فرد رو مبتلا کنه. یعنی همه اینها رو ما باید با هم در نظر بگیریم. منتها ببینید اینقدر مسئله هم ترسناک نیست. من الان اومدم آخرش رو بگم ولی اولی هم وجود داره.
عوارضش رو گفتین، من فقط می‌خواستم این شرایط رو برای ما تشریح بکنید. حالا به عوارضش هم می‌رسیم. این شرایطی که فرد میرسه به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک یا مثلا براش تشخیص گذاشته میشه، الان تعدادی از علائم هم که شما برشمردید تقریبا علائمی که یه عده‌ای ممکنه به طور طبیعی هم بدون اینکه هیچ مشکل هورمونی داشته باشن تجربهش بکنن. الان ممکنه هر خانومی که یه خورده حالا جوش داره و یه چند تا موی زیر چونش داره اونه فکر کنه نکنه که من تخمدانم پلی‌کیستیکه. حالا بیشتر میخوایم نه فیزیوپاتولوژی به اون معنی که در پزشکی هستی خود میخوایم ساده برای شنونده هامون بگیم که اصلا چه فرایندی اتفاق میفته.
همونطور که عرض کردم یک اختلال عمل کردی داریم، یه سری علائم رو در کنار هم باید داشته باشه فرد تا ما این برچسب رو بهش بزنیم. یکی از شایع‌ترین اونها اختلال عملکرد تخمدانه، بعد علائم زیاد شدن هورمون‌های مردانه هست و بعد یک نماهای خاصی که در سونوگرافی مشاهده اون هستیم. دقت داشته باشید شنوندگان عزیز دچار استراب نشن. ما نصفی از موارد پرمویی و یا جوش‌های صورت فرم‌های بدون دلیل و بی‌گناه هستند. یعنی به دلیل حالا شرایط پوست، فرم غدد مترشحه پوست، مسائل ذاتی و ژنتیکی و فامیلی فرد پرمویی داره. اینها اگه اختلال سیکل قاعدگی ندارند و یا در سونوگرافی مشکلی ندارن، نگران نباشن. اصلا مهم نیست. ولی یه سری فرم های دیگه هم هست. یه کسی که اختلال پریود داره، پریود های 3-4 ماه یک بار داره، حتما باید مراجعه کنه به پزشک، چون تشخیص افتراقی های متفاوتی داره و ما بر اساس شواهد بالینی و پاراکلینیک یا آزمایشگاهی و سونوگرافی میتونیم تشخیص نهایی رو بگذاریم. به عنوان مثال ساده تر عرض میکنم، یک دختر خانم جوانی هست که ایشون تازه مراحل اولیه بلوغ رو وارد شده. اولا والدین نگران نباشن، یک دختر خانمی که بالغ میشه 3-5 سال اولیه طول میکشه تا سیکل بدنش منظم بشه، بنابراین اگر اختلال سیکل داشت نگران نباشه.
بله.
در یک حدی که زندگی اون بچه رو اگر مختل نکنه ایرادی نداره، فرصت میدیم تعدیل شرایط زندگی میکنیم. اون چیزی که الان به اسم اصلاح سبک متاسفانه یک رواج غیر طبیعی پیدا کرده، من همین الان میخوام اصلاحش کنم. ببینید، اصلاح سبک زندگی یعنی درست زندگی کردن، یعنی درست خوردن، درست ورزش کردن، درست خوابیدن. این برای یک نوزاد یک ماه هست تا یک پدر بزرگ و مادر بزرگ 100 ساله. همه ما باید از سوسیس و کالباس و مواد افزودنی و سیگار و نمک زیاد دوری بکنیم، هیچ فرقی نمی کنه. همه ما باید وزن مناسب داشته باشیم، همه ما باید فعالیت روزانه مناسب داشته باشیم و از استرس ها بپرهیزیم. پایه زندگی سالم و عمر سالم و عمر طولانی اینه که از اول عمر این رعایت ها رو بکنیم. برای همینی که میگن به غذای بچه‌تون تا زیر یک سالگی شکر و نمک اضافه نکنید، که بدن آموخته بشه به طعم صحیح و طعم درست. در مورد این دختر خانم که با این شکایت مادرش الان از شنیدن صحبت های من نگران و مضطرب شده،
تازه اول بلوغه، هنوز بلوغش کامل نشده،
دقیقاً میگم مادر عزیز نگران نباش، دوران بلوغ جوش صورت میده، موها ممکنه یه ذره رشدشون زیاد باشه و اختلال سیکل میده. تو بچت رو عادت بده به زندگی مناسب، چیپس و پفک نخوره، ورزش بکنه، سوسیس کالباس فست فود استفاده نکنه، نوشابه این آب میوه هایی که تو قوطی هاست مواد افزودنی داره استفاده نکنه، یک زندگی با آرامش داشته باشه. اگر سیکل ها طوری نیست که نامنظمیش زندگی بچه رو مختل کنه، ما معمولاً 3 سال فرصت میدیم سیکل ها مرتب میشه، ولی اگر نه ادامه پیدا کرد، حتماً اون بچه رو به پزشک متخصص نشون بدید. با هر کسی خواهش میکنم مشورت نکنید، حتماً با کسی که علم و آگاهی مناسب رو در این زمینه داره مشورت کنید، برای اینکه برچسب نابجا زدن بیشتر استراب ایجاد میکنه و زندگی اون فرد رو مختل میکنه. از اون ور ما یه سری بیماری هایی داریم که اگر همون ابتدا تشخیص داده بشه خیلی راحت تر میشه درمانشون کرد، و بنابراین هر کسی که اختلال پریود داره، پریودهای 2-3 ماه یک بار داره، سندرم تختال پولیکیستیک رو نداره.
پس خانم دکتر الان شما یه طیف سنی رو که حوالی بلوغه تقریبا تکلیفش رو روشن کردید. حالا ممکنه که این سن تکمیل فرایند بلوغ خود متفاوت بشه، میشه مرز سنی هم براش گذاشت که حالا دختر خانمایی هم که دارن صدای ما رو میشنون، خانواده‌هایی که دارن صدای ما رو میشنون، چون یکی از علائم شاخص شما اختلال قاعدگیه و این نامنظمی که چند ماه طول بکشه. حالا من راجب این نامنظمیش هم بیشتر ازتون میپرسم که چه جور نامنظمی، ولی میخوایم ببینیم که مثلا تا چه سنی صبر کنن، بعدش دیگه ما انتظار داریم که الان این ماهانه این دختر خانوم و اون ارتباط مغز و تخمدان، ارتباط هورمونیه کامل شده باشه، دیگه ما توقع داریم نظمو داشته باشه، قاعدگی و یا ماهینگی نظمو داشته باشه، چه سنی رو براش مطرح میکنی؟
ما یه سری علائمی داریم که پیش درآمد مرحله نهایی بلوغ هستن، از جمله تغییرات صفات ثانویه جنسی، مثل رشدی که در دستگاه تناسلی خارجی رخ میده، رشدی که در پستانهای یک دختر نوجوان رخ میده و رشد موهای ناحیه زیر بغل. اگر در یک دختر خانومی این علائم تا 14 سالگی هنوز بروز نکرده باشه، و یا دختر خانومی که این علائم رو داره ولی تا 16 سالگی هنوز اون مرحله نهایی فرایند اتفاق نیفتاده باشه، ما توصیه میکنیم که حتما به متخصص مراجعه بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا در ادامه برنامه بیشتر خواهیم گفت، میریم سنین بالاتر و ببینیم که حالا تو دوره‌ای که ما دوره باربری یک خانوم تلقی میشه و بعد سنین بالاتر از اون، هر کدوم به چه شکل این تشخیص اگر گذاشته بشه، با چه علائمی، چه جوری باید پیگیری بشه و نتیجه این پیگیری ها چه خواهد بود، نه رو همه رو مطرح میکنیم. شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه مجله پزشکی است، درباره تختن پلی‌کیستی صحبت میکنیم. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهرا حیدر هستن که فلوشیپ ناباربری هستن و جراح متخصص زنان. خب خانم دکتر، داریم میرسیم به سریر دیگه، حالا بالاتر رو 16-18 به بعد. بفرمایید که یکی از مسائلی که باید بهش دقت بکنن هم نامنظمی قاعدگیه. به چه چیزی اصلا شما میگی نامنظمی قاعدگی؟ حالا یکی دو روز جا به جا شدن، یکی دو هفته جا به جا شدن، چه جور جا به جا شدنی؟ فاصله زیاد، فاصله کوتاه، خونریزی کم، زیاد؟
ما یک تعریفی برای سیکل مرتب داریم. اولیش چیز نکته مهم اینه که قابل پیش بینی باشه، یعنی یک فرد بتونه پیش بینی کنه که سیکل بعدیش در چه تاریخی اتفاق میفته. این رو ما میگیم سیکل منظم. ولی یک دامنی تغییری هم داریم، تا 8 روز عقب و جلو شدن بنا به رژیم غذایی، مصرف بعضی داروها مثل مسکنها، بروفن، مفنامیک، تغییرات آب و هوایی ممکنه در حد تا 7 الی 8 روز سیکل جابجا بشه. این فرد رو نگران نکنه. از نظر دوران خونریزی توصیه ما اینه که معمولا باید زیر 8 روز سیکل ماهانه تموم بشه. اگر بیشتر از اون ادامه پیدا کنه شاید لازم باشه که فرد یک ارزیابی بشه توسط پزشک مربوط. در مورد افرادی که دچار این مشکل هستند، ما طیف وسیعی داریم. ببینید، گفتم که این زمینه‌اش فاکتورهای متعددیه. بیان این فاکتورها تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیره. استرس یکی از اون عواملیه که باعث میشه بروز علائم سندروم تختان پلی‌کیستیک بیشتر بشه. کسی که قبلا زندگی آرومی داشته ممکنه کاملا سیکلاش مرتب باشه و هیچ مشکلی پیدا نکنه، ولی اگه شرایط کاری و شرایط زندگیش عوض بشه، توی محیط پر استرس قرار بگیره، چون اون هورمون‌های استرابی هم اضافه میشن به تغییرات محور، باعث میشه تمام علائم این سندروم بروز بکنه. افزایش وزن زیاد اگر به خصوص در مدت کوتاهی اتفاق بیفته، مجدداً یک فاکتور خطر استرس است که باعث میشه فردی که قبلا کاملا خوب بوده دچار علائم بشه. پس ببینید، با یک تعدیل روش زندگی و یک کاهش وزن حتی در حد 5-10% ممکنه تمام مشکلات اون فرد به بهبود برسه. به خاطر همین من خیلی نمیترسونم این عزیزان رو. اولا یه مژده بدم، چون از اول ترسوندم، اجازه بدین یه مژده بدم. کسایی که دچار سندرم تختان پلی‌کیستیک هستن، سن یائسگیشون دیرتره، یعنی مثلا حدود 40 سال که بقیه خانم‌ها ممکنه وارد مراحل یائسگی بشن، اینها تازه یه سیکل منظم پیدا میکنن. بنابراین این شانس رو دارن و این یک پوانیه که به اینها داده شده، یک امتیازیه که به اینها داده شده. پس خیلی نگران نباشید. اما ما چه بکنیم با این عزیزان؟ اون کاهش وزن، زندگی سالم جزو اولین علائمه، اولین توصیه هایی که ما به این عزیزان میکنیم. برای اینکه این عزیزان در معرض ابتلا به دیابت هستند، به خاطر همین یه سری کنترل هایی رو در همون ابتدا، وقتی که به کسی به این تشخیص رسیدیم که دچار این مشکل هست، یک آزمایش اولیه میدیم که آیا خطر ابتلا به دیابت رو الان داره یا نداره. بعد از اون باید به صورت دوره‌ای کنترل بشه، چون به خصوص این عزیزان بعد از 40 سالگی خطر ابتلا به دیابت و افزایش فشار خون رو دارن.
اصلاً میگم خانم دکتر، قبل از اینکه برسیم به عوارضش، الان ممکنه خیلی تو سنین مختلف این تشخیص براشون گذاشته شده، چون الان خانم ها یه مقدار بیشتر مراجعه میکنن، حتی ممکنه بدون علامت، ارزیابی سالانه، به خصوص اونایی که ازدواج کردن میان و میخوان که ارزیابی سلامت مخصوص زنان براشون بشه. خیلی وقتا اتفاقی تو نمای سونوگرافی که دستشون میاد گزارش میشه که تخمدان پولیکیستیک. حالا این فرد ممکنه که اصلا ازدواج نکرده باشه، ممکنه ازدواج کرده باشه بچه داشته باشه، ممکنه بچه نداره، خیلی هم به اون علائم توجه نکرده. تکلیفش چی میشه؟ الان ممکنه یه دهی از خانم‌ها بپرسن اصلا قبل از اینکه ما به نگران قند افسش قنده اینا باشیم، خود تشخیص تخمدان پولیکیستیک چی کار باید براش کرد؟ باید پیگیریش کرد، حواسمون باشه. چون شما فرمودید درسته که بالاخره یه درصدی 5-10% وزنشون رو بیارن پایین، سبک زندگیشون رو ببرن به سمت سالم، ولی اصولا تکلیف اون خانم با این سندروم تخمدان پولیکیستیک چیه؟
به نکته خیلی قشنگی اشاره کردید. خیلی از عزیزان دچار این مشکل میشن، یه سونوگرافی انجام دادن، تو سونوگرافی مطرح شده که سندروم تخمدان پولیکیستیک یا پی سی او و با استراب میاد، ممکنه یک نوجوان باشه، ممکنه یک خانم در سنین باروری باشه. اولا باید خدمتتون عرض کنم این یافته در سونوگرافی یک نوجوان اصلا مهم نیست، یعنی یک یافته کاملا شایع هستش. در خانومی که در سنین باروریه، 20 سالشه، 25 سالشه، 30 سالشه، تو 10-15% افراد نرمال جامعه این علائم سونوگرافی رو داریم. تو کسایی که دور قرص جلوگیری میخورن، OCP مصرف میکنن به عنوان روش پیشگیری، باز هم تو 20-25% ممکنه این نمای سونوگرافی رو ببینیم. همون اول خدمتتون عرض کردم ما یک مجموعی از علائم داریم، با یک یافته سونوگرافی به هیچ وجه اگر فرد بقیه اون مشکلات رو نداره ما به ایشون برچسب سندروم تخمدان پولیکیستیک نمیزنیم. و کلن برخورد ما و مدیریت این افراد بر اساس مشکلاتشونه. هیچ وقت با یه سونوگرافی ما مریض رو درمان نمی کنیم، همیشه بیمار رو ارزیابی میکنیم. ببینید، عرض کردم خدمتتون کسی که اختلال سیکل ماهانه داره به ما مراجعه میکنه، این براش مشکل ساز بوده. یه خانم اگه حالا سیکل های 35-40 روز یک بار رو داره ولی همیشه همین بوده و مشکلی هم نداره، خب اصلا دلیلی نداره ما دخالتی بکنیم. ولی خانومی که گاهی اوقات 2 ماه یک بار پریود میشه، گاهی اوقات 3-4 ماه یک بار پریود میشه، این مشکل سازه براش، ایشون باید حتما مراجعه بکنن و ما اینجا ارزیابی میکنیم بر اساس شواهد آیا ایشون مشکلش سندروم تخمدان پولیکیستیکه یا مشکلش کاهش ذخیره تخمدانه یا مشکلش اختلال پرولاکتینه یا یک سری مشکلات دیگه. یعنی اگر مشکلی داشتند باید مراجعه بکنن.
یعنی همیشه هم تنبلی نمیتونیم بهش بگیم، تنبلی تخمدانه و اختلال هورمونی این وسط هست، ممکنه ارزیابی هم بکنید، مشکل هورمونی هم نداره.
اگر سونوگرافی فقط باشه، یادمون باشه ما سونوگرافی رو درمان نمیکنی، فردی رو که مشکل و عارضه ای داره درمان میکنی.
بسیار عالی. خب تکلیف مشخص شد و اصولا هم تو رشته زنان به همین ترتیبه، معمولا هم شما تشخیصایی که میگذارید حالا خیلی از مسائل رو میشه با مطالبه و اون درخواست مریض و نیازی که داره پیش برد.
در کل پزشکی همینه. ببینید گاهی اوقات نوجوانی به ما مراجعه میکنه با این شکایت که موهای زائد زیادی داره، جوشهای زیادی داره، و به هر حال برای یک نوجوان و جوان زیبایی ظاهر یک ملاک، ما موظفیم ارزیابی کنیم. گاهی اوقات این مشکل منشأ فامیلی داره، منشأ ژنتیکی داره، کل خانواده همین حالت رو دارن. گاهی اوقات مشکل توی ترشح غدد پوستیه، گاهی اوقات مشکل توی عمل کرده تخمدان و اختلال هورمونیه. ما در اصل بر اساس اون یافته هامون میاییم درمان رو میگذاریم و بر اساس اون مطالبهی که بیمار از ما داره. ممکنه یک دختر جوان به ما مراجعه بکنه، جوش صورت هم 4-5 تا داره، حوالی سیکل ماهانش هم این جوش صورت رو میزنه، ولی سیکل های مرتبی داره، تو بررسی های هورمونی ما هیچ مشکل دیگری نداره. گاهی اوقات با یه ژل شستشوی صورت مشکلش برطرف میشه، دلیلی نداره ما خیلی درمان پیشرفته و خیلی نهایی رو بخوایم برای این خانم جوان انجام بدیم.
بله.
ولی همونجور که عرض کردم اگر دختر جوانی هست که اختلال قاعدگی داره، جوش های زیاد داره، پرمویی داره و الان هم چاق به ما مراجعه کرده و همه اینها، ببینید یک سیکل معیوب رو ایجاد میکنه، باعث ایجاد افسردگی تو این دختر جوان میشه، برای اینکه از ظاهرش ناراحت میشه و افسردگی به صورت واکنشی باعث میشه پرخوری عصبی بیشتری داشته باشه، باعث میشه تو جامعه نره، پس تحرکش هم کمتر میشه، استرسش بیشتر میشه. این سیکل معیوب همدیگر رو تشدید میکنن و پروسه اون مشکل بدتر و بدتر میشه. فرایند ما رو به بدی میره. اگه ما بیایم این فرایند رو بشکنیم، سیکل این بچه رو مرتب بکنیم، دارویی بدیم تا اون جوش صورت، اون پرمویی کمتر بشه و تشویقش کنیم. ببینید ما مشکلی که در این مورد داریم که در اصل انتهای علائم این سندرومه اینه که واکنش‌های روحی و عصبی و افسردگی هم تو این افراد بیشتر هستش و ما احتیاج داریم یک کار تیمی، یعنی حتی گاهی اوقات روانشناس هم و متخصص تغذیه هم باید بیاد به کمک ما، این نوجوان رو روان درمانی کنه، این خانم جوان رو کمک روحی بکنه، راه‌های مقابله با اضطراب رو یادش بده، متخصص تغذیه بیاد براش رژیم بنویسه، ما کمکش کنیم از نظر دارویی تا بعد این سد شکسته بشه و اوضاع رو به بهبودی بره.
بسیار سپاسگزارم. حالا تأثیرش رو باروری رو از خانم دکتر میپرسیم. ممکنه هم این خانمی ازدواج کرده، یه دختر خانمی هم که ازدواج نکرده، هر دو این تشخیص براش گذاشته باشن، این پرسش تو ذهن شما باشه که آینده یه باروری من چه خواهد شد. بیشتر خواهیم گفت راجع به PCOD یا تخمدان پلی‌کیستیک تنبلی تخمدان در برنامه مجله پزشکی با حضور خانم دکتر زهرا حیدر که فلوشیپ ناباروری هستن.
با افزایش سن بانوان، عوامل متعدد و گوناگونی می توانند در میزان باروری تاثیرگذار باشند. کاهش تخمک با کیفیت، امکان ایجاد عفونت‌ها، ایجاد توده‌های فیبروم، اندومتریوز و سایر علل در باروری بانوان نقش دارند. دکتر فاطمه داوری تنها، استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران:
با توجه به شرایطی که توی جامعه هست، نه تنها توی ایران، تو تمام کشورهای دنیا اینجور شده که سن بچه دار شدن و سن باروری رفته بالا. یعنی خانم‌ها حالا بنا به دلایل شغلی، تحصیلی یا هر مسئله دیگه‌ای ممکنه که دیر تمایل داشته باشن که ازدواج بکنن و بعد هم که ازدواج کردن باز هم یه مدتی سعی می‌کنن آشنایی داشته باشن، حالا یه سری به اصطلاح امکانات اولیه رو برای خودشون در نظر میگیرن که تا اونا فراهم نشه خب حاملگی اتفاق نیفته. همه اینها دست به دست هم میده و باعث میشه که باروری خانم ها مخصوصا در به اصطلاح بخش اول و بعد باروری آقایون مختل بشه. علتش هم این هست که افزایش سن یکی از عواملی هست که باعث میشه کیفیت و تعداد تخمک ها توی خانم ها کاهش پیدا کنه. یعنی بهترین سن برای حاملگی از نظر فیزیولوژی زیر 30 سال و بهینش 25 سال هست و بعد با افزایش سن بالای 30 سالگی به تدریج این قابلیت باروری در خانم ها کاهش پیدا میکنه که حالا یه مقدارش به خاطر سن هست که بالای 35 سال ما معمولا تعریفمون این هست که زیر 35 سال یک سال اگر زوجی ازدواج کردن و تمایل دارن بچه دار بشن حاملگی اتفاق نیفتاد نازایی محسوب میشه و ما بررسیامونو شروع میکنیم. 35 تا 40 سال این فاصله رو به 6 ماه میرسونیم. یعنی مثلا خانمی که 36 سالشه و به ما مراجعه میکنه، ما دیگه نمیگیم برو یه سال اقدام کن، حتما بعد از 6 ماه اقداماتمون رو شروع میکنیم. و خانمی که 40 سالشه یا زوجی که خانمشون 40 ساله است و مراجعه میکنن، ما به صورت اورژانس اقداماتمون رو تو همون ویزیت اول شروع میکنیم. یعنی به زوج توصیه میکنیم که خب دیگه شما خیلی وقت ندارید با هم آشنا بشید، خیلی وقت ندارید که یه سری مسائل رو فراهم بکنید، حتما اقدام کنید راجع به باروریتون و حتما ما بررسیامون رو شروع میکنیم و کوچکترین مشکلی که ببینیم سریع دارو میدیم که حاملگی اتفاق بیفته. به خاطر این هست که سن برامون خیلی مهمه. اما مسئله بعدی که توی این مدت باز ممکنه کنار سن خانم‌ها اتفاق بیفته، بیماری‌هایی هست که ممکنه مبتلا بشن. یعنی خانم ممکنه مثلا مبتلا به آپاندیسیت بشه، آپاندیسیتی که پرپوره شده یا پاره شده، اصطلاحاً عمل جراحی انجام میشه، این عفونتی که توی لگن هست ممکنه باعث بشه که لوله‌های رحمی مسدود بشه. ممکنه خانم باشن که کیست داشته باشن و نیاز به جراحی داشته باشن و حین اون جراحی حالا یا تختان خارج بشه یا قسمت اعظم بافت اون بیرون بیاد و باز خود این هم ممکنه که باعث کاهش باروریشون بشه. یا عفونت‌هایی هست که خانم‌ها توی زمان ازدواج به اون مبتلا میشن، این عفونت ها باز میتونه ایجاد چسبندگی توی لوله های رحم بکنه یا توی خود رحم بکنه و باز باعث ناباروری بشه.
درمان ناباروری پنجره‌ای به سوی جوانی جمعیت است، چرا که افزایش سالانه 1% نرخ جمعیت میتواند کشور را از بحران پیری نجات دهد.
بریم سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز. فقط من یه درخواستی هم از شما عزیزان شنونده دارم. پرسش هایی که بر ما رسیده و پیامک ها یک دایره وسیع